سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب مینیمالیسم دیجیتال نوشته کال نیوپورت. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 14. باید بگویم در این پیاده روی ها اهداف مختلفی رو دنبال می کنم. رایج‌ترین فعالیت ها معمولاً تلاش برای پیشرفت در یک مسئله کاری و خود اندیشی درباره برخی جنبه های خاص زندگی است که فکر می کنم به توجه بیشتری نیاز دارن. گاهی به چیزی که اسمش رو پیاده روی شکرانه می گذارم می روم. در این پیاده روی از آب و هوایی که در یک روز خاص خوب است لذت میبرم و از محله‌ای که به نظرم جالب است دیدن میکنم. یا اگر در دوره خیلی شلوغ و پرتنشی باشم، سعی میکنم حس انتظار برای رسیدن یک فصل بهتر رو درونم ایجاد کنم. گاهی با هدف رسیدن به یکی از این اهداف شروع میکنم به قدم زدن و خیلی زود کشف میکنم که ذهنم خود به خود متوجه مسائل دیگری میشه که به نظرش واقعا به توجه نیاز دارن. در چنین مواردی سعی می کنم به تمایلات شناختی خودم توجه کنم و به خودم یادآوری کنم که دریافت چنین سیگنال هایی در میان همهمه بیرون از این خلوت چقدر مشکله. خلاصه این که من بدون پیاده روی احساس می کنم گم شدم، چون این یکی از بهترین منابع خلوت منه. جزئیات این تمرین ساده است. به طور منظم تنهایی به پیاده روی طولانی بروید. در صورت امکان گوشی همراهتون رو به خودتون نبرید. اگر در حال استفاده از هدفون باشید یا یک چشمتون زنجیره پیام‌های متنی رو چک می‌کنه یا خدایی نکرده سعی دارید پیاده رویتون رو به صورت زنده در اینستاگرام پخش کنید و راجع به اون حرف بزنید، بهتره بی خیال پیاده روی بشید. اگر برای هماهنگی و رفت و آمد به گوشی نیاز دارید، اون رو ته کوله پشتیتون بذارید، جایی که بتونید در شرایط اضطراری از اون استفاده کنید، اما نتونید با ظهور کوچکترین نشانه ملال اون رو بیرون بیارید. سخت‌ترین قسمت این عادت پیدا کردن زمانه. بر اساس تجربه‌ام باید بگم احتمالاً لازمه بیشتر تلاش کنید تا ساعت لازم رو در زمامدیتون خالی کنید، چون بعیده به طور طبیعی پیش بیاد. به این معنی که مثلا برای پیاده روی در روزهای کاری از خیلی پیشتر هماهنگ کنید یا با خانواده‌تون مذاکره کنید و عصرها و آخر هفته‌ها رو زمانی رو برای به دل جاده زدن انتخاب کنید. سعی کنید در تعریفتون از آب و هوای خوب سختگیر نباشید. میتونید حتی در روزهای سرد پیاده روی کنید، وقتی برف میاد یا حتی موقع بارش باران. حتی یک بار در حالی سگم رو به پیاده روی کوتاهی بردم که طوفانی داشت درست از کنار واشنگتن دی سی شدت میگرفت. حالا که به گذشته فکر میکنم میبینم شاید تصمیم هوشمندانه ای نبوده. این کارها سختن، اما پاداششون بزرگه. من وقتی به طور منظم پیاده روی میکنم خیلی شادتر و پربازده‌ترم. خیلی ها هم امروزه و هم در طول تاریخ از مزایای مشابهی برخوردار شدن که نتیجه تزریق قابل توجه خلوت در زندگی پرهیاهوست. سروجایی نوشته: گمان میکنم نمیتونم سلامت و روحیم رو حفظ کنم مگر اینکه حداقل 4 ساعت در روز رو که معمولا بیش از اون هم میشه صرف گردش در جنگل و راه رفتن در تپه ها و دشت ها کنم و از تمام مشغله های دنیا آزاد باشم. خیلی آمون هیچ وقت به گرد تعهد جاه طلبانه سورو برای تحرک داشتن نمیرسیم، اما اگر از بینش او الهام بگیریم و سعی کنیم تا جای ممکن وقتی رو صرف اجرا و پرداختن به هنر شریف پیاده روی کنیم، ما هم در حفظ سلامتی و روحیمون موفق خواهیم بود. تمرین: به خودتون نامه بنویسید. 12 دفتر یادداشت مشی رنگ مارک مولسکین رو توی طبقه بالایی یکی از کتابخونه‌های اتاق کارم روی هم چیدم. دفتر یادداشت 13 حالا توی کیفمه. با توجه به اینکه اولین دفتر یادداشتم رو تابستون سال 2004 خریدم و دارم این نوشته‌ها رو در اوایل پاییز 2017 می‌نویسم، می‌شود نتیجه گرفت که تقریباً سال 1 دفتر یادداشت نیاز داشتم. استفاده من از این دفتر یادداشت‌ها در طول زمان تغییر کرده. اولین یادداشتم در دفترچه یادداشت در 7 آگوست 2004 نوشته شده. اون دفتر یادداشت رو کمی بعد از اینکه به کمبریج آمدم تا زندگی جدیدم رو به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد شروع کنم از کتاب فروشی MIT کوب خریدم. بنابراین عنوان اولین چیزی که توی اون نوشتم متناسب با همین اتفاق MIT بود و متنش هم شامل ایده های مربوط به پروژه های تحقیقاتی. نوشته های اولیه در این دفتر یادداشت معمولاً بر موضوعات حرفه‌ای تمرکز دارن. علاوه بر مشکلات دانشجوهای کارشناسی ارشد، چند یادداشت درباره بازاریابی اولین کتابم، چگونه در کالج برنده شویم نوشتم، که اوایل سال 2005 منتشر شد. این نوشته ها بیشتر بابت اشارات فرهنگی قدیمیشونه که حالا طنزآمیز و جالب توجه هستن. با این حال در اوایل سال 2007 محتوای دفتر یادداشت‌های من از تمرکز روی پروژه‌های حرفه‌ای خارج شده، گسترش یافته و شامل تفکرات و ایده‌های کلی‌تر راجع به زندگی میشه. عنوان یکی از چیزهایی که در این دوره توی دفتر ثبت کردم، 5 چیز برای تمرکز در این ترم است. در حالی که نوشته دیگر روی جزئیات فکرهام درباره بازدهی صفحه سفید تمرکز داره. سیستم سازماندهی که در یک زمان به صورت آزمایشی پیاده کرده بودم. پاییز 2008 با ثبت نوشته‌ای با عنوان بهتر و با موضوع دیدگاه‌های کلی برای زندگی حرفه‌ای و شخصی، نوشته‌ها به شکل قابل توجهی به سمت خودآزمایی عمیق‌تر پیش میرن. آن نوشته با یک درخواست جدی تموم میشه. فقط بهترین ها را از خودت قبول کن. در دسامبر همون سال نوشته‌ای با عنوان نقشه در دفترم ثبت کردم که در اون فهرستی از ارزش‌هام در زندگی رو تحت دسته‌بندی روابط، فضایل و کیفیات قرار دادم. خوب یادم میاد که توی تختم در طبقه چهارم خوابگاهی در میدان هاروارد که کلی پله داشت این مطلب رو نوشتم. تازه از مراسم ترحیم یکی از والدین دوستانم برگشته بودم و انگار ناگهان درک این که چه چیزی واقعا برام مهمه به نظرم اهمیت زیادی داشت. این نوشته همینطور علت اصلی شروع این عادته که هر بار یک دفتر یادداشت جدید باز کنم تا فهرستی از ارزش‌های زندگیم رو با عنوان نقشه در صفحه اول اون بنویسم. نوشته های سال 2010 به طور خاصی جالبند، چون حاوی بذر ایده هایی هستند که رشد کردند و به 3 کتاب قبلی من تبدیل شدند. چنان خوب که نتوانند نادیده‌ات بگیرند. کار عمیق و کتابی که در حال حاضر می‌خوانی. اخیراً که داشتم این دفتر یادداشت‌ها رو مرور می‌کردم، از اینکه چقدر افکارم در این مدت توسعه پیدا کردن شگفت زده می‌شدم. مثلا در مورد خطر اشتیاق در برنامه‌ریزی شغلی، قدرت مهارت تخصصی در عصر محاسبات همه منظوره و به خصوص جاذبه یک نوع جدید از مینیمالیسم که روی فناوری تمرکز می‌کند، که آن موقع اسمش رو سادگی 2 گذاشته بودم. اولین فرزندم در اواخر سال 2012 به دنیا اومد. جای تعجب نداره که دفتر یادداشتم در سال 2013 با تفکرات و برنامه ریزی های فوری برای فهمیدن اینکه چطور باید پدر خوبی باشم پر شده. جدیدترین دفتر یادداشتم کمی روی تلاش برای شفاف کردن سالهای آتی متمرکز شده، چون حالا دیگه یک استاد ممتاز و نویسنده‌ام. شاید به اندازه پر کردن یکی دو دفتر یادداشت تا شفاف شدن این موضوع فاصله باشه. اما اگر تاریخ شخصیم رو معیار معتمدی بدونم، بالاخره به اون میرسم. دفتر یادداشت‌های من دقیقاً دفتر خاطرات نیستن، چون طبق برنامه منظمی توی اونها نمی‌نویسم. اگر آخرین صفحات رو ورق بزنید، با سرعت پیشرفت غیر یک نواختی مواجه خواهید شد. گاهی ده‌ها صفحه رو توی یک هفته پر می‌کنم، در حالی که گاهی چندین ماه چیزی نمی‌نویسم. مثلا در سال بی حادثه 2006 که طی اون بیشتر سرم رو پایین انداخته بودم و سعی می کردم جلوتر از برنامه تحصیلیم فارغ التحصیل بشم، هیچ یادداشتی توی دفترم ننوشتم. این دفتر یادداشت‌ها نقش دیگری هم دارن. آنها موقع مواجهه با تصمیمی پیچیده یا احساسی دردناک یا رسیدن به موجی از الهام، راهی برای نامه نوشتن به خودم هستن. وقتی کار نوشتن افکارم رو به شکل ساختار یافته که لازمه به نص در آوردن تمام می کردم، دیگه همه چیز توی ذهنم شفاف و مرتب شده بود. عادت کردم مرتب کردن این نوشته ها رو مرور کنم. اما بیشتر از این که این عادت چیز به درد بخوری باشه، خود عمل نوشتنه که بخش عمده ای از مزایای این کار محسوب میشه. اوایل این فصل تعریف ریموند کتلیج و مایکل اروین از خلوت رو توضیح دادم. زمانی که به تنهایی سپری می شود و شما را از دریافت داده های ورودی از ذهن دیگران رها می کند. نوشتن نامه‌ای به خودتون یک مکانیزم عالی برای ایجاد این نوع خلوته. این کار نه تنها شما را از دریافت اطلاعات ورودی رها میکنه، بلکه یک چارچوب مفهومی برای ذهنتون فراهم میکنه که میتونید از اون برای مرتب سازی و سازماندهی افکارتون استفاده کنید. جای تعجب نیست، من تنها کسی نیستم که این راه رسیدن به خلوت خاص رو کشف کرده. همونطور که کتلیج و اروین در کتاب خود نوشتن، دوایت آیزنهاور از عادت تفکر با نوشتن در سراسر زندگی حرفه‌ایش برای فکر کردن راجع به تصمیمات پیچیده و مهار احساسات شدید استفاده می‌کرده. البته او تنها رهبری نبود که از این روش استفاده می‌کرد. همونطور که قبلاً در این فصل ذکر شد، وقتی آبراهام لینکلن به کلبه‌اش در سربازخانه سر می‌زد، عادت داشت افکارش رو روی کاغذهای باطل یادداشت کنه و اونها رو توی کلاهش می‌ذاشت که گم نشه. این تمرین از شما می‌خواهد این استراتژی آزموده شده رو امتحان کنید و موقع مواجهه با شرایط سخت یا گیج کننده زمانی رو برای نوشتن نامه‌ای به خودتون در نظر بگیرید. شما میتونید راهنمایی‌های من رو هم دنبال کنید و یک دفتر مخصوص برای این کار در نظر بگیرید، یا مثل آبراهام لینکلن هر وقت لازم شد از یک کاغذ باطل استفاده کنید. کلید اصلی همین عمل نوشتنه. این عمل شما رو وارد حالت خلوت پربار میکنه و باعث میشه از چیزهای قشنگ و بی مصرف دیجیتالی و محتوای اعتیادآوری که برای انحراف ذهن خلق شده دور بشید و روشی ساختار یافته برای درک عمیق هر چیز مهمی است که در حال حاضر در زندگیتون اتفاق میفته. این یک عمل ساده است که میتونید به راحتی انجامش بدید و در عین حال به شکلی باور نکردنی مؤثره. لایک نکردن، بزرگترین دوئل ورزشی. در سال 2007 شبکه ACPN رویداد ورزشی پخش کرد که احتمالاً یکی از عجیب‌ترین چیزهایی است که از این شبکه پخش شده. مسابقات ملی قهرمانی لیگ سنگ کاغذ قیچی ایالات متحده آمریکا. مسابقه نهایی که در یوتیوب هم ثبت شده با گزارش دقیق گزارشگر همراهه که دو اعجوبه RPS مخفف راک سیزر پیپر، یعنی همان بازی سنگ کاغذ قیچی، رو با دقت و جزئیات تمام معرفی کرده و با جدیت تمام اعلام میکنه که هزار تا لحظاتی دیگر شاهد بزرگترین دوئل ورزشی خواهند بود. رقابت در یک رینگ بوکس کوچک برگزار میشه که سکوی وسط اون قرار داره. مسابقه دهنده اول یک پسر عینکیه که شلوار بگی و پیراهن مردانه آستین کوتاهی پوشیده. او موقع ورود به رینگ پاش به طناب‌های دور رینگ گیر می‌کنه و گزارشگر اعلام می‌کنه که اسم مستعارش کوسه زمینیه. دومین مسابقه دهنده با اسم مستعار عقل کل وارد میشه. او هم شلوار بگی پوشیده و بدون تلو تلو خوردن وارد رینگ میشه. گزارشگر امیدوارانه میگوید نشونه خوشیومنیه. داور وارد میشه و دستش رو روی سکو میذاره تا اولی مسابقه رو شروع کنه. هر دو بازیکن سه بار مشتشون رو توی هوا تکون میدن و بعد نشانه نهایی رو نشون میدن. عقل کل کاغذ رو انتخاب میکنه و کوسه زمینی قیچی رو. یکی به نفع کوسه زمینی. جمعیت هورا میکشند. کمتر از 3 دقیقه بعد کوسه زمینی با کسب امتیاز بیشتر مسابقه رو میبره و جایزه بزرگ 50,000 دلاری رو با خفه کردن سنگ عقل کل از آن خود میکنه. گزارشگر فریاد میزند کاغذی که همه دنیا صداشو شنیدن. در نگاه اول ایده بازی جدی سنگ کاغذ قیچی ممکنه احمقانه به نظر برسه. برخلاف پوکر یا شطرنج به نظر نمیرسه جایی برای استراتژی در اون وجود داشته باشه و اگر این فرضیه رو بپذیریم یعنی نتیجه مسابقه اساساً تصادفی است، اما واقعیت این نیست. در اوج محبوبیت لیگ در اوایل دهه 2000 میلادی بازیکنان با مهارت بالا در صدر رده‌بندی مسابقات قرار گرفتن و وقتی بازیکنان موفق با تازه کارها رقابت می‌کردند، نقش مهارت بیشتر از پیش مشخص شد. در یک ویدیو تبلیغاتی که توسط لیگ ملی تولید شده بود، بازیکن موفق لیگ به اسم استاد روشن بلاه رو می‌بینیم که در لابی هتلی در لاس وگاس از افراد غریبه دعوت می‌کند با او بازی کنند و تقریباً هر بار بازی رو می‌بره. توضیح این نتیجه اینه که برخلاف تصور اولیه، بازی سنگ کاغذ قیچی نیازمند استراتژی است. با این وجود چیزی که بازیکنان حرفه‌ای مثل عقل کل، کوسه زمینی و استاد روشنبلاه رو از دیگر بازیکنان ضعیف سنگ کاغذ قیچی متمایز میکنه به حافظه سپردن توالی حرکات انتخابی بازی یا فنون متبحرانه آماری نیست، بلکه درک پیچیده اونها از یک موضوع بسیار وسیع تره، روانشناسی رفتار انسان. یک بازیکن قدرتمند بازی سنگ کاغذ قیچی مجموعه قوی از اطلاعاتی درباره زبان بدن طرف مقابل و بازی‌های پیشین ترکیب می‌کنه تا وضعیت ذهنی حریف رو بسنجه و در نهایت به یک حدس آگاهانه در مورد حرکت بعدی اون بازیکن برسه. این بازیکن همچنین از حرکات ظریف و عباراتی که به زبان میاره استفاده می‌کنه تا ذهن رقیبش رو به سمت حرکتی خاص سوق بده. با این حال حریف ممکنه متوجه این تلاش شده و رفتار خود رو بر اساس اون تنظیم کنه. البته بازیکن ممکنه متوجه پیشبینی حریفش بشه و برای سومی بار حرکتی رو که در ذهن داره تغییر بده و ماجرا همینطور ادامه پیدا کنه. پس تعجبی نداره که شرکت کنندگان در مسابقات سنگ کاغذ قیچی معمولاً این تجربه رو یک تجربه طاقت فرسا توصیف میکنن. بذارید برای مشاهده این کنش و واکنش ها به اولین رقابت های مسابقات قهرمانی جام جهانی در سال 2017 که پیشتر به اون اشاره کردم بازگردیم. درست قبل از اینکه بازیکنان تا 3 بشمارند، عقل کل میگوید به چرخ تا به چرخی. این حرف احتمالاً حرفی بی منظور به نظر میرسه. اما همانطور که گزارشگر پخش زنده اشاره میکنه، این صحبت کردن با ناخودآگاه حریفه و به نوعی حریف رو به انتخاب سنگ تشویق میکنه. بعد از کاشت این دانه فکر سنگ در ذهن حریف، عقل کل خودش کاغذ رو بازی میکنه. با این حال استراتژی دستور دادن به ناخودآگاه حریف نتیجه عکس داد. کوسه زمینی متوجه میشه و حدس میزنه که عقل کل چه کار میخواد بکنه. بنابراین او قیچی بازی میکنه و کاغذ عقل کل رو میبره و با این حرکت برنده بازی میشه. پایان اپیزود 14.